أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و السلام علی آله الدافعی جیشاتل اباطیل و دامقی سولاتل ازالیل. با لطف خداوند امروز چهار حکمت پایانی نهج البلاغه را می‌خوانیم و حکمت‌ها تمام می‌شود. شماره 469 و 470، 471 و 472. اما کلمه قصار 469: و قال علیه السلام اشد الذنوب ما ستخف و بها صاحبه. شدیدترین گناهان آن است که صاحب گناه و گناهکار آن را خفیف حساب کند و سبک حساب کند. خب، مشابه همین روایت در حکمت 348 است که اشد الذنوب ما ستهان بهی صاحب، و شدیدترین گناهان آن است که صاحب گناه آن را هین و سبک شمارد. امام صادق فرمود یه روزی حضرت رسول صلی الله علیه با جمعی می رفتن، رسیدن به یک صحرای بیاب و علفی. فرمودن گفت که همینجا بار بگذارید و همینجا استراحت کنیم. گفتن آقا اینجا آب و آبادی نیست. حضرت فرمود نه، مصلحت این است که همینجا باشید. بارها رو پیاده کردند و مستقر شدن. حضرت فرمود بروید هیزم بیاورید. ایتونی به حطب. گفتن آقا نحنو به اردن غرعا، ما به ها من حتب، خوش با بیاب و علف است، هیزومش کجاست؟ فرمود بروید هر چقدر میتونید جمع کنید، حتی اگر خار و خاشاکی باشد من هم جمع میکنم. رفتند و جمع کردن، کوهی از هیزوم شد. حسد فرمودن خب حالا آشپزی را بندازید. آشپزی هم را انداختن، خب همه هم غذا خوردند و بعد که حالا از اینجا راه افتادن کلی هنوز هیزم مانده بود. فرمودن جریان گناه هم همین است. ها کدا تجتمع الذنوب، گناهان همینطوری سرجم می شود. ایاکم و المحقرات من الذنوب، بترسید از همون گناهانی که کوچک حسابش می کنید. فَإِنَّ لَكُلِّ شَيْءٍ طَالِبًا، شما کوچک حسابش میکنید ولی اون ملائک طالب این هستن اینا رو بنویسن، به دنبال نوشتنش هستند. و این آیه رو خوندند و نکتب ما قدموا و آثارهم، هر چه پیش بفرستند چه نیک چه بد مینویسیم. و آثارهم، نک اون کار که ثمرات و اثرات و تبعاتش هم بنویسیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، اگر گناه را کوچک بشماریم چه عواقبی دارد؟ خب کی میخوام توبه کنیم؟ کی میخوام پشیمان بشویم؟ با تکرار این گناه عادت میکنیم. یک مسئله اینطوری، پس نگاه دومی به مسئله داشته باشیم. یه نگاه این است که گناه کوچک است، بی ارزش است. نگاه دوم بهش داشته باشیم، اگر کوچک حسابش کنیم که پشیمان میشیم، با تکرارش عادت میکنیم، که این میخوام توبه کنیم. مسئله دیگر، گام به گام انسان جرأتش در اقدام به گناه بیشتر میشود. این همش تجربه است. نکته دیگر، به کوچکی گناه نگاه نکنیم. اینه که ما داریم با کی مخالفت میکنیم. و یه وقتا یه تو صورتی زدن ساده خب یه چیز کوچکیست، اما بچهی به پدرش بزند، جوانی به پدرش بزند، اینجوری نگاه میکنیم میگه من آهی که کوچک بود، این ضربه کوچکی بود، اما این بچه به پدر زده است. بزرگان اینجوری میگن نگاه کنید که داریم علیه چه کسی اقدام میکنیم، خداوند حرام کرده ولی ما داریم مرز شکنی میکنیم. یا اینطوری نگاه کنیم که در خطبه 16 آمده است که هر گناهی در تضعیف اراده شما تأثیر دارد، علاوه ان الخطايا خیلون شماست، بدانید گناهان اسب چموشند، حمل علیها اهلها، گناهکار بران سوار و خلعت لجمها یا لجومها، و این لجام از دستش رفته فتقه همت به هم پندار میره به تا به دوزخ. از او بر علاوه این تقوا متا یا ذلول، تقوا مرکب هاییست رام، حمل علیها اهلها، فرد با تقوا سوار بر این مرکب رام و اوتو عظمتها، زمان به دستش فاوردت هم الجنه. گناه اینه که انسان بر مرکبی چموش نشسته است، زمام از دستش رفته، یعنی اختیار دیگه دست تو نیست. و باز اینطوری نگاه کنیم که اگر چیزی رو ما دوست داشته باشیم خدا بعدش بیاد چه اتفاقی میفتد؟ دعوا همینجا شروع میشود. این سخن حضرت رو ببینید، ولا اولم یکن فینا، اگر نباشد جز یه مسئله، حب و ناما ابغض الله و رسوله، چیزی را ما دوست داریم که خدا و رسول بغض دارد، و تعظیم و ناما سقر الله و رسوله، چیزی رو ما بزرگ میدانیم که خدا و رسول تغییرش کرده است، لکفا بهی شقاقن لله و محادتن ان امر الله، برای اختلاف با خدا همین بس است. اگر این نگاه دوم داشته باشیم دیگه گناه صغیره، درست صغیره است اما سبک شمردنش میشه کبیره، بلکه بزرگترین گناه میشود، اون تکرارش میشه کبیره. حکمت بعدی 470، و قال علیه السلام ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلمو حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلمو، خدا تعهد از جاهلین نگرفته است که یاد بگیرند مگر اینکه تعهد از علما گرفته است که آموزش دهند. اول که به جاهلین نمیگم بروید یاد بگیرید، پس باید شرایط فراهم باشد بگن شما برید یاد بگیرید. اون فراهم شدن شرایط به همین است که برون یاد بگیرن، عده عالم بشوند، بعد که برگشتن آموزش بدن. خب پس علما بدانن مردم اگر مجهولاتی دارن، گرفتاری هایی دارن و وظیفه این علماست، کدایی کردن باید برن یاد بگیرن، باید مردم یاد بدن اینا رو از مشکلات نجات بدن. علما برن علومی رو که سود برای مردم دارد یاد بگیرند. حسن فناد و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع، اینو بدانید، تأکیدن هم بدانید، اون علمی که سودی نمیرساند چه فایده دارد؟ این علم علاینی یه مشکل رو حل بکند. یه مقداری در این رابطه بحث کنیم که تعهد گرفتن از علما، پس علومی که مفیده برای مردم از یاد بگیرید. خب از علما چنین انتظار می رود که پیشگیری و درمان رو بلد باشند، مثل پزشک. هر وقت بیماری را نزد پزشک ببرند نمیتونه بگه دیر آوردید من اقدام نمی کنم، شروع کند، ولی قبل از این که طرف بیمار بشه بهشون یاد بدن، بینا پیشگیری کنید که به این روز نیفتید. کلمه قصار و نود رو ببینید، الفقیه کل الفقیه، فقیه به معنی فهیم دینیست، الفقه و الفهم، رجلون فقیه یعنی رجلون فهیم، اون کسی که درست دین را میفهمد کیه؟ من لم یغنت ناز من رحمت الله، کسی است که مایوس نکند مردم را از رحمت الهی، گرفتار اگر هستن راه رحمت رو براشون باز کنن. ولم یؤمن هم من مکر الله، از اون برم پیشگیری بلد باشون، اما آنشان ندهد از مکر خدا. در نامه 53 حضرت به مالک دارد: اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما، مالک با علما و روش شناسان زیاد بحث علمی بگذار، فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک، که این اشکالات شهر چطوری اصلاح بشود، و اقامت مستقام به ناس و قبلک، این مردمی که با استقامت بودن چطوری این استقامت ادامه پیدا کنند، روحانی یاد بگیرن. هر جا نگاه میکنه مشکلی میبینی، خب رو حلشو بگید. مردم دارن ریزش میکنند، از صحنه دین بیرون میروند، دین گریزی دارن. خب یک فکری بکنند، این وظیفه علماست. پس چگونه باشن، چه توقعی از علماست، این کارا رو یاد بگیرن. و این علما مردم رو به جایی برسونند که ارزشی فکر کنن، نه چورت که ای بگن اگه سود دارد این طرف میریم بلا نمیریم. هر جا ارزشی است آنجا بروید. امام دست کمیل رو گرفته به صحرا برده، فرمود مطالبی میگم خوب به حافظه بسپار. الناس و ثلاثه، قسمتی از سخن این است: مردم سه گونه هستن، فعالمون ربانی، یک عالم ربانی، دو متعلمون علی سبیل نجات، کسی که دنبال علم است به راه نجات، دیگر همه جن را. همه جرعا این پشه هایی که دور پلشتی های سر صورت پلشت اولاغی سگی دور میزنید، میگن همه جرعا. اگر انسان عالم ربانی یا در این مسیر نباشد، در مسیر آموزش از این عالم نباشد، این همه جرعا است. ادامه اش اتباع و کل نائق، هر جا صدایی باشد اونجا می روند، یا میلون کل ری، هر جا بادی بیاید این پشه ها رو جا به جا می کنند، میشن طرفدار حزب باد. خب علما خودتون اینطوری باشید، مبنا داشته باشید، فکر باشه باشید، ارزشی باشید، طرفدار حزب باد نباشید، دیگران رو هم این گونه تربیت کنید. من تجربه به غیر فقهن فقط ارتتم افر ربا. علم و آموزش بدید که این اقتصاد اشکال دارد، اقتصاد خوب یاد بدید به مردم. اون که تجارت بدون فقه کند به منجلاب ربا رفته است. خب اگر چون این عالمی باشد، علم مفیدی دارد، پیشگیری و درمان دارد، مقاومت مردم رو بالا میبرد، مشکلات رو حل میکند، مردم رو ارزشی بار میآورد، اقتصاد رو اسلام میکند، اذا مات المؤمن العالم ثلم فی الاسلام ثلمتون لا یسد تا شی الى یوم القیامه. این عالم مؤمن وقتی بمیرد جبران دیگه نمیشه، چنان نقصی ایجاد میشود، احساس کمبودی میشود، احساس شکستی می شود که جبران این شکست تا قیامت می شود. علما اینجوری نیستن. خب اونایی که بلدن همین مطالبی که گفتیم و امثالا در رابطه با روحانیت نهجل بلاغه مطالب عجیبی دارد. به حکمت 139 آن مراجعه کنید، قوغاست. به خطبه 86 جلسه پنجم ششمش مراجعه کنید و امثالا. خب اگر اینجور علما نیستن خب یاد بگیرن، اگر هستن ساکت نباشند. حضرت رسول فرمود: من تعلم علمن فکتمه. اگر آموخته اید این مسائل را به کتمان میکنید، عالمی که آموخته به کتمان میکند، الجمه الله یوم القیامه به لجام من النار، حیوانه این دهن لجام بهش میبندن از آتش، جام آتش به دهانش ببندن. اینها رو یاد بگیرن و برن بگن. چرا ساکتن؟ حسن ابن اماره میگه آمدم نزد زهری، ایشون هم مدت ها بود دیگه حدیث نمیگفت، خیلی حدیث هایی به جا میگفت مناسب حدیث مناسبتاش رو اگر پیدا کنید قوقا میکنند. اما همینی که ما حدیث رو در غیر مناسبت استفاده میکنیم خیلی متوجه نیستیم. هر داروی مناسب دردش. میگه حسن ابن عماره خیلی عجیب بود، حدیث میگفت به جا هم میگفت، مشکلات حل میکرد. میگه من رفتم نزد زهری بهش گفتم که خب آمدم برای من حدیث بگویید. اما علم تعنی ترکت الحدیث، شما مگر نمیدانید من مدت هاست دیگه حدیث نمیگویم. میگه گفتم پس اجازه بدید من حدیث بگم. بگو شما بگید. گوش میکنم. میگه این حدیث رو خوندم که از علی علیه السلام ما اخذ الله، همین حدیثی که الان خوندیم، الا اهل الجهل ان يتعلموا حتی اخذ الا اهل العلم ان يعلموا. خدا مردم تعهد گرفته برن یاد بگیرن، ولی اول از شما تعهد گرفته آموزش بدید. گفت فهمیدم که چی به من بگید. بشین بد میگم. به مطابق مشکلاتی که ما داشتیم 40 حدیث گفت. خب اما ما میبینیم علی عالم این علما ما با استقبال مردم مواجه نیستن. چی شده؟ حرف پذیری مردم از اینا ندارن. چی شده؟ بگید که عالم میگه عجب بلاغه میگه نیستن. بگید اولا عالم نیستن نمیفهمن. اون هم که میفهمه این مطالب را نمیفهمد. خب برای جامعه چه خاصیتی دارن؟ اینا دلیلش مشخص شده در آیه و روایت که چرا مردم روحانیت رو کنار بگذارن و میگذارن. مثلا سوره توبه آیه 122 رو ببینید، یا حکمت 372 رو ببینید. سوره توبه آیه 122، ما کان المؤمن لینفر کافه. خب همه مؤمنین که نباید برون مثلا به جهاد، این مقداری نرن به جهاد شروع کنن برفی آموزش، یا از این بر همه که نباید برن تو حوزه، چون این اتفاق نمیفته. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقه و دین، از هر فرقه ای طائفه برود، یعنی که فقط در قوم روحانیت باشد، در مشهد باشد، جای دیگه نباشد، از قسمت های مختلف کشور و جهان برود، تفق قوه در دین پیدا کنن، فهم امین دینی پیدا کنن. ولی یونذر قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردن انذار بدن، لعلهم یحذرون، شاید اینا حذر کنند. این تفقه نکرده، فکر میکنند حالا که تبلیغ میکنند باید بی‌سوادها تبلیغ کنند. اینا مریضن، مشکل روحی دارن، مشکل زندگی دارن. مگه بی سواد ها باید برن توی روستا تبابت کنن که بی سواد ها برن در ما اونجا تبلیغ کنن؟ این آیه 122 سوره توبه ارتباط ایجاد میکند بین تفقه و حذر. بفهمد چه میگه تا اونم گوش کنن. روحانی میده اونجا چگار میکنن؟ روزنامه میگوید، خواب میگوید، حرف بلد نخور میزنن، بی سند و بی پای حرف میزنن. خب مردم میخوان چکار کنن؟ تازه دیندار بشه این دینای علکی، دینای احساسی، دینی که فقط بلد آخرتشون بخورد اگر اون را تصور شبینه. از این مردم بگین دین در دنیا شما چه میخورد؟ میگن هیچ. خب پس تو چی دین ما مطرح کرده؟ چه مشکلی رو حل کرده؟ یا حکمت 372 رو ببینید. حضرت به جابر ابن عبدالله انصاری میگه یا جابر قوام و دین و دنیا و غربه. دین و دنیا وقتی پاور جاست که چهار مسئله باشد. خب یکی برمگرده به مسائل مالی که چطور خرید میشود، یکی مسئله طلبگی، یکی علما، یکی مسئول اقتصاد کشور. اینها رو درست استفاده کنند دین و دنیای مردم درست میشوند. مگر اسلام از مسئول مالی چیزی رو میگوید؟ اینجا دارد، یکی حوزه، یکی اقتصاد. این دوتا درست بشود دین و دنیای مردم درست میشوند. رسمتشو میخونم، خواست خودتون مراجعه کنید به حکمت 372. شرحشو گفتیم. فاذا ذیل عالم و علمه استنکف الجاهل ان يتعلم. عالم وقتی علمش رو ضایع کند دیگرانم تحویلش نمیگیرند، یه بار به خود درس بزن، نمیان آموزش بگیرند. عالم نیست، نگه عالمی که العلم حاکم المعلوم حکوم علیه. آقای عالم تو باید مشخص کنی، تو باید حاکم باشی، نه که تأییدگر و حکام باشی، توجیهگر اونا باشی، هر غلطی که کردن شما مازمالیش کنی. المعلوم حکوم علیه، شما نظر رو مال بدید، نه که از این تورم و این بدبختی و این گرانی رو تا گرسنه در یک کشوری هست بدانید اقتصاد خراب است. ما جاء فقیر الا بما متعبی غنی، اقتصادی که پایش بر این باشد پولدار بشود که یک چطور با این روش که یکی فقیر بشود، این بد اقتصاد است. پولدار بشن همه بشن. وقتی حساب میکنه خب آقا چرا پول گیرش آمده، میگه این مقدار حق زیر دستا هم تو حساب اینه، جنسش رو سه برابر کرده، خب حقوق شاگردت هم سه برابر کن، نتیجا داره میخورد امثال اینها. در هر صورت یکی اقتصاد، یکی حوزه علمیه درست میشود، کشور درست میشود. فیدازه یه العالم و علم، عالمی که علمش رو ضایع کند، استن که بر جاهل و ایت علم، جاهل نمیره یاد بگیره، کیه من ازش یاد بگیرم؟ این روایت زیبا رو ببینید، حضرت موسی یک رفیقی داشت عالم بود، ولی از عالم هایی که توجیهگرم بود، غلطکاری بعضی ها رو مسمالی میکرد. یه وقتی که میخواست بره گفت میخوام برم جناب حضرت از اقوامم سر بزنم، حضرت فرمود مواظب باش علم تو ضایع نکنی. گفت نه خیر است، رفت و نیامد. هرچه خبرگیری میکرد حضرت موسی رفیق ما رو که دیده کجاست کسی نمیدونست، تا اینکه یه روز جبرائیل آمد به دیدن حضرت موسی. حضرت گفت آقا این رفیق عالم ما کجاست؟ گفت صدیق و کبل با همیشه دم در است. گفت خیلی وقت ندیدمش، تا در رو باز کرد دید یک میمونی به گردنش زنجیر، ولی شبه همین رفیقشه. گفت خدایا رفیق من چرا اینطوری است؟ خدا هم فرمود لود اوسه، اگر دعا کنید حتی این کسی را ترقواک که استخونه گردنت بشکند، ما جوابشو نمیدیم، چون عالمی بود که دینشو علمشو ضایع کرد. چه انتظار از این مردمی که وقتی طرف فقیه نیست، فهم دینی ندارد، اگر فهم دینی دارد اونجور که نهج البلاغه میگه بلد نیست مشکل مردم حل کند، یا از اون طرف خودش توجیهگر شده و مردم این چکار کنن؟ اتفاقا خوب مردمی هستن که از این روحانیت فرار میکنن، روحانیت خودش رو درست کنن، مردم به استقبالشون بیان. عالمی که همه جرعا باشد، عالمی که درد مردم رو نتونه درمان بکند به درد چه میخورد؟ مردم بیان چکار بکنن؟ کار عباس کنن؟ حکمت بعدی 471، شر الاخوان من تو کل فله، بدترین دوستان کسی است که تکلفی به خاطر او تحقق پیدا کنه. تکلف این رفیق است، این هر چی ما نگاه میکنیم برای ما درد سره که زحمته که تکلفه که خب چه به درد میکنن. بدترین برادران دوستان کسی است که تکلف همش برای انسان ایجاد میشه به خاطر او. عمدتاً مصداقشون میارن میگن آقا مثلا به مهمانی آمده هی زحمت براد ایجاد میکنن، خب آده شاید این مصداقشون باشه، اینقدر محدود نگردی نباشی، محدود نگردی نباشی، درچه این هم هست. شخصی به نام حارث نزد علی علیه السلام میگوید، میآید میگوید احب و انتو کره منی به انت اکل اندی، امام دوست دارم یک لطفی بکنید تشریف بیارید با هم سر سفره بشین غذا بخوریم. حضرت فرمود الا الله تتکلف لی شیئا، به شرطی می آیم که به خاطر من به سختی نیفتید، به تک... تکلف هیچی نه به چیزی که میخواید برای من بیارید به تکلف نیفتید. با همین شرط امام وقتی رفت داخل امام والی شد فعطا الحارث به کسره یک تکی نانیت حارث جلو امام گذاشت. بعد امام شروع که در همین نان را خوردن حارث گفت اینه من ای در راهه و از هر اضاحیه فی کمه گفت من پولم دارم در چند درهم دارم از آستینش در آورد. خب ببینید درسته به زحمت نیفتن نه که هر که مهمون آمد یک نون خشک جلوش بگذارن اصلا باید آموزشش بده. بعد اون شخص گفت که فین از انتری اشتری طولک شیئا غیرها اگه اجازه بدید من برم غیر از نان یه چیز بخرم بیارم. حضرت فرمود تو خب حاضی من مافی بیته که تو اگه پول داری پس تکلفی نداری تو خانت دیگه برو بگی بیار. تکلفی نگه طرف ندارد از کی قرض بگیرم چه کار بکنم برداره بیاره. نه خب اگر پولم دارید برید بیارید مهمون نواز باشید مهمانی دعوت کردید احترامش هم بگذارید تبدیلش هم بگیرید. پس بنابرای این تکلف محدودیتش اینقدر محدود نگر نباشه. نگاه کنید نهج البلاغه رو بعضی موارد داره که اینا رفیقای درد سرسازند و به درد نمیخورن. حکمت 37 رو ببینید میفرماید شما ضرراتون از 8 ناحیه است 4 ناحیهش به خاطر رفیقاتونه. یا بنی یا که مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک. رفیق احمق سود نمیتونه برسانه ضرر میرساند اونم تکلف دیگه. یا که مصادقت البخیل رفیق بخیل که به فکر منفعت خودش و جامعه رو میچاپه تو رو خراب میکنه. ما نیاز به خدمت داریم، نیاز به ایثار داریم، نیاز به انسانیت و انسان شدن داریم. همه اینا رو به هم میریزه. این رفیقا رو بذارید کنار. یا که مصادقت الفاجر فنو یبیو که به طافه رفیق فاسد سر به زنگا به مف میفروشدت. یا که مصادقت الکذاب رفیق دروغگو مثل سراب از دور و نزدیک رو جابجا نشانه میده. اینا رفیقای ضررده هستن و دارد اینا رو بذارید کنه. اینا همه شون تکلف ببره انسان. و این حدیث قشنگ رو ببینید حکمت 285 لا تصحب المائق با مائق رفیق نشید. مائق میگن احمق. نه کسی که به خاطر حماقت و شکست شده پولاش از دست داده این مائق است. با این رفیق نشید. فانه یزین لک فعله او که نمیگه من اشتباه کردم کاراشو برات زیبا جلوه میداد و یبد ان تکون مثله دوست داره تو هم مثل او باشی. خلاصه اینجور آدمایی که با حماقت سرمایهشون از دست میدن رفقاشون هم در این بحران وارد میکنن. با اینا رفیق نشید اونا رو هم غرق میکنن. اینا درد سرساز هست. پس بدترین دوست آن است که عوضی که مشکل رو تحل کند برای تکلف ایجاد کند که مائق و احمق و بخیل و فاجر و کذاب و اینا علایق این کارا رو میکنن. فردوسی یک شعری داره میگه اگه مشکل داشتی، اگه خواستی شغل انتخاب کنی، اگه خواستی دوست انتخاب کنی، توصیه‌ای دارد. اگه مشکل داشتی گر آیدت روزی به چیزی نیاز، به دشت و به گنج و به پیلان من هست. توکل به خدا کن. دشت و گنج برای ما کاری نمی کنند، عالم پر ملکه، اونا کاری می کنند. یا مثلا وقتی شغل خواستی انتخاب بکنید، هم از پیشه ها آن گزین کندروی، شغلی انتخاب کن که بی آبرویی نباشد. هم از پیشه ها آن گزین کندروی، زنامش نگردد نهان آبروی. رفیق چی؟ رفیقی هم که سختی بهت نده بلکه کمکت کنه تو سختی. همان دوستی با کسی کن بلند، که باشد به سختی تو را سودمند. حکمت آخر 472 اذا احتشم المؤمن اخا فقد فارقه. اگر مؤمن احتشام کنه، احتشم به معنی خجالت دادن، به معنی عصبانی کردن، اینجوری معنا کردن، اما معنی اصلیش هم بهتون میگم. اگر مؤمن احتشم اخاه رفیقشو خجالت بده یا عصبانی کند ناراحت کند، فقط فارغه او رفیقشو از دست داده، مفارقت کرده از رفیقش. مواظب باشیم، گاهی مسخره میکنن، گاهی چوک میگن در جمعی، همه به رفیقش میخندن، اینا از دست دادن رفیق است. همه احتشام، همه خدم و احشم که نمیگن اینه. اگر با خدم و احشم رفتی رفیقتو از دست دادی، بابا مثل هم بودیم، مال پست و مقام میگرفته، حالیش نیست کجایه. با خدم و احشم برین، مردم از دست میدن، مسئولین تو مردم بودن، مردم ها باشون رفیق بودن، حالا با خدم و حشم چون میشن بیچاره شدن. جناب مسئول این نصیحتشون کنید، با خدم و حشم چه برخورد نکنید با مردم، شما مثل مردمی. میدین حضرت چه میفرماید؟ میگه اگه فکر کردی فرق میکنی با مردم، یه دلیل داره. انما انتم اخوان علی دین الله، همه تون بابا برادرید، برابرید، برادرید. همه فرق بینکم الا، اینی که احساس فرق داری چیه؟ یعنی واقعا فرق میکنه که رئیس شده؟ ما فرق بینکم، فرق بین شما ننداخته الا مگر خبث و سرائر و سوء و درامه زمان خبیث بودید، بد باطن بودید، تا حالا که به یک جایی رسیدی با خدم و حشم برخورد میکنی اینجوری که مردم از دست میدن. هر که مغرور شد به برگ و نوا، هر که غافل شد ز حادثات قضا، محبانش اعدای جانش شدند، همه دوستان دشمنانش شدند. به دوستانمون هم بگیم ملو و رجال وحشیه و من تعلف ها و اقبلت علی، مرد باشید، دلتون وحشی باشد، زود دنبالی رئیس و رئیس ندوید، ثابت کنن اهلی هستند، بعد با اونا رفیق بشید. همینجوری میدید که چه کار. باز هم به دوستانمون بگیم لا ترغبن نفی من زهد عرض، در نامی 31 دارد از عبد پسرش میدن یه ما میگوید، آقا طرف نمیخواد، شما بگو من نمیخواد. اینجوری نیست، ای ما رغبت، رغبتو که ویزا آدم فی ذل نفس، احساس اگر رغبت نشان بدی به کسی که تو را نمیخواد، این که ذلت است که. خب به اینجا که میرسد حکمت ها تمام میشود. شعر این نهج البلاغه معمولا مطالبی در خاتمه کتاب می نوشتن، مثلا سید رضی می نویسد من حالا قسمت های سخنان امام رو آوردم، حمد خدا می کنم، چند صفحه هم اینجا سفید می گذارم که بعدا اگه حکمت باهی بود اضافه کنم، که اون بیست حکمت اخیرشو عدل اضافه کرده است. اما می خواهم در این خاتمه، اون خاتمه شرح میثم بهرانی را بیاورم. و اذ وفقنی الله تعالی لاتمام شرحه، خدا توفیق داد به من این شرح را کامل کردم، فله الحمد سبحانه، خدایا حمدت میکنم. اللهم اعد لی له من مننه الجزیله و افاضه علی من نعمه الجلیله، که منت گذاشت، نعمت های فراوان داد که ما تونستیم شرح را جمع کنیم، اگه میشه جمع کرد. و منه اطلب و الیه ارغب، از خدا میخواهم، عاجزانه میخواهم، ان یجعل ما کتبته حجتا لی، آنچه که نوشتم و شعر زدم به نفع من باشد روز قیامت، لا علیه، نه که به ضرر من باشد. ما فهمیدیم که روحانی باید اینطوری باشد، ولی باز عمل نکنیم بس ضرر من بشود. انه المنان ذو الفضل والاحسان، خدا منان است، خدا دارای فضل و احسان است. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.